کیمیای وصال. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مشتاقان وصال دوست سلام و شب بخیر عرض می‌کنیم. با برنامه کیمیای وصال از گروه علوم و معارف قرآنی رادیو قرآن در خدمت شما ایم. همانطور که مستحضرید، مدتی است در این برنامه از مباحث ارزشمند حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی در باب تزکیه و سلوک بهره‌مند می‌شویم. در برنامه قبل ایشان به مسائل مهمی در مقام توبه از گناه اشاره کردند و توضیح دادند شخص توبه کننده توبهش باید فقط برای حب و انس خدا باشد، نه برای نجات از آتش. مسئله دوم این که وقتی توبه او پذیرفته شد هرگز گناهان مرتکب شده را مجسم نکند، و اما سومین مسئله این که توبه خود را فراموش نکند. اما در این برنامه استاد شجاعی توضیح می‌دهند توبه مراتبی دارد. البته قبل از اینکه مراتب توبه را توضیح دهند، مجدداً اشاره‌ای به مباحث هفته گذشته دارند و با استناد به روایاتی از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در این باره بیشتر توضیح می‌دهند. بشنوید ادامه این بحث مهم را.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد از یقظه مسئله توبه را تا حدودی تشریح کردیم، شرح دادیم و صحبت شد، بحث شد در این که توبه گرچه خود منزل دوم، قدم دوم هست، الا اینکه خود توبه با توجه بر ماهیت سلوک و ماهیت سیر، خود توبه دارای مراتب است، یعنی مراحل است و مراتب است. مرحله اول توبه که هفته گذشته شرح کردیم توبه از معاصی و گناهان بود، شرحش گذشت. بعد از مرحله اول از توبه مراحل بعدی توبه پیش میاد. اگر خوب تأمل کنیم در مسئله سلوک و سیر و اینکه انسان در سیر و سلوکش با توجه بر مطالبی که قبلا گفتیم منازلی طی میکند و مراحلی طی میکند و عوالمی را باید پشت سر بگذارد و برود به سوی حق و حرکت بکند، روی این حساب با توجه بر اصل مسئله سلوک و تزکیه و ماهیت سلوک، اولا خودمون متوجه خواهیم بود که توبه خود مراحل دارد، چون در هر منزلی و در هر مرحله‌ای که انسان در مقام بودیت قبلا بوده خواست نزدیکتر باشد و خواست به سوی خدا حرکت بیشتر بکند، مسلماً از منزل اول برگشته به سوی منزل بالاتر. از اون موقعیت اول روحی که داشت در مقام بودیت از اون برگشت و بازگشت نموده، یعنی صعود نموده به سوی خدا. اصلا ماهیت سلوک این را ایجاب می کند که توبه مراحل داشته باشد. اگر توبه یک مرحله داشته باشد که عبارت باشد از همون توبه از معاصی و گناهان، و بیش از یک مرحله دیگه در توبه مراحلی مطرح نباشد، اون وقت هیچ مفهومی نخواهد داشت که ما سلوک را طی منازل بدانیم. طی منازل، سیر عوالم، کم کردن فاصله به تدریج، خود حاکی از این است که سالک همیشه در توبه است، یعنی مرتب تواب است، توبه می کند. و در قرآن کریم که آیه هست ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، هم به یک نظر معنی تواب به همین معنا که عرض کردم، تواب به همین معنا نازل است. خدا توابین را دوست دارد، تواب اونی که مرتب در حال برگشت و بازگشت است. اصلا معنی تواب این است، یعنی توبه بعد از توبه. بنابراین ماهیت سلوک را اگر خوب دقت کنیم، خود دلالت بر مراتب داشتن توبه، مراحل داشتن توبه، و به تعبیر صحیح تر خود دلالت بر ادامه داشتن توبه می کند از سالک تا اون مقصد اعلی. همیشه در توبه است. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خدا اونهایی را که توبه بعد از توبه می کنند دوست دارد. البته گرچه این آیه را به این معنا هم گرفتن اونهایی که در مقام همون توبه اول، توبه از معصیت، توبه می کنند و توبه جدی هم می کنند، الا اینکه باز نفسشون و هیجان نفس و امثال اینها غالب می شود و توبه را می شکنند و سپس باز توبه می کنند. به این معنا هم گفتند آیه را، ولی این یه مقدار بعید به نظر بیاد که خدا اینچنین افرادی را دوست داشته باشد. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، به نظر میاد معنی تواب همان است که عز شد، یعنی توبه بعد از توبه. به هر صورت ماهیت سلوک این را ایجاب میکند که توبه مراحل داشته باشد. مرحله اول توبه همان بود که هفته گذشته عز شد، توبه از معصیت، قدم اول در توبه، مرحله اول از توبه. مراحل بعدی توبه به مقتضای حرکت پیش میاد، یعنی سالک بعد از این که یه سالک جدی بود و از معاصی توبه کرد و در این حال حرکتش را دارد ادامه میدهد، بعد از توبه از معاصی نوبت توبه های بعدی پیش میاد، توبه از مسائل بعدی. حالا این توبه از مسائل بعدی یا توبه های بعدی در تقسیم بندی ببینیم که به چند صورت تقسیم میشود، یعنی در مرحله بندی ببینیم که چند مرحله دارد توبه های بعدی. اینها را به یک نظر اهل سلوک و ارباب تزکیه با تحقیقی که دارند، با فکری که داشتند، با برداشتی که از آیات و روایات متون اسلامی داشتند و با تجربه که احیانا اهل عمل از اینها خود داشتند، با مرحله بندی که اینها داشتند، یه مراحلی معین کردند. گفتند که بعد از توبه از معاصی، مثلا توبه از تعلقات مباح است، یعنی از دلبستگی ها و وابستگی ها که به مباحات انسان دارد، سالک بعد از این که توبه از گناهان کرد، این توبه اش شروع می شود، توبه از غیر خدا، از تعلقات. یک به یک سالک باید اون دلبستگی، اسارت، محبت و علاقه ای که نسبت به غیر خدا از مباحات دارد، که خدا خود اجازه فرموده مباح است برای عامه مردم و افراد عمومی و عموم مردم، اونها مباح است، الا اینکه برای خاصه که سالکین هستند، در عین اینکه مباح است باید از اونها دل بردارند. گفتم که بعد از توبه از گناه، توبه از تعلقات شروع می شود، یعنی سالک باید یواش یواش به تدریج از این اسارت ها هم دست بردارد، یعنی خود را بسازد، دست بردارد، دلش را از این تعلق ها آزاد بکنه، طوری باشد که دل دیگه اسارت به چیزی نداشته باشد، از اون اسارت برگردد به سوی آزادی از اسارت، از وابستگی تا توبه بکند به سوی آزادی و انقطاع، از اسارت به سوی انقطاع، از اسارت به سوی از به تعلقات به سوی انقطاع از تعلقات و مباهات. هر علاقه را از قلبش پاک بکنه، هر محبتی را از قلبش پاک بکنه، هر خواستنی را از قلبش پاک بکنه، هر خوشی را که از ناحیه غیر حق دارد از درونش پاک بکنه و هر ناخوشی را که باز از ناحیه وابستگی به اغیار دارد از دلش پاک بکنه. این توبه دوم یعنی مرحله دوم از توبه است. اینجور گفتند و راستن گفتند در تقسیم بندی، اینجور گفتند و بعد هم به همین تناسب که الان عرض کردم به اسلام مراحل بعدی توبه را گفتند. البته اینها در تقسیم بندیشون گفتم راست گفتند، اما من به یک نکته میخوام اینجا اشاره بکنم، به اون این که در حقیقت باید گفت مراحل توبه در یک کلام جامع، مراحل توبه که بعد از توبه اول پیش میاد، این بستگی دارد به کیفیت و کمیت حرکت سالک. هرقدر سالک واقعا در حرکت به معنی صحیح کلمه باشد و در تقرب باشد و در عروج باشد، مرتب در توبه است، توبه از تعلقات دارد، توبه های بعدی دارد. نباید به اسباس زیاد منحصر بکنیم به مراحل، همینقدر همیشه در توبه است و مراحل بعدی توبه هم همینقدر هست که توبه از گناه و معصیت نیست و مرحله اول بود، توبه از چیزهای دیگه است، توبه از اغیار است، توبه از خود است، توبه از شرک است، توبه از دو دیدن است، توبه همینطور الی آخر ادامه پیدا میکنه. در یک کلام جامع باید گفت مراحل بعدی توبه به تناسب حرکت پیش میاد و به مقتضای حرکت و به مقتضای تقرب، و اگر بخواد کسی بفهمد چگونه پیش میاد این مراحل، حقیقتی است که باید وارد مرحله عمل باشد، جدی هم باشد، قدم قدم شب روز خدا را بخواد، اون وقت ببیند که چه باید بکنه و میفهمد که چه باید کرد و میبیند که چه توبه هایی در پیش بوده. اصل کلام جامع و حقیقت مسئله و سر مسئله به همین صورت است که عرض کردم. بنابراین به یک نظر مراحل بعدی توبه در تقسیم بندی نمیاد، به یک نظر، اما به یک نظر تقسیم بندی میشود کرد که گفتم گفتن در باب سلوک که مرحله دوم بعد از مرحله اول توبه از تعلقات هست، توبه از اشتغال به غیر حق است. خب من در به حساب اون تقسیم بندی که علماء سلوک و ارباب سلوک داشتند پیش می روم در بحث، خوب انشاءالله دقت می کنید. به حساب تقسیم بندی ارباب سلوک و علماء سلوک که با برداشت از متون اسلامی بوده، ما مراحل دیگر توبه را امروز در این بحث عنوان می کنیم به حساب تقسیم بندی اونها. اما قبل از اینکه به مراحل دیگه بپردازیم، تذکری را من در رابطه با بحث جلسه گذشته و توبه اول میخوام عرض بکنم. این تذکر را لازم دیدم. در جلسه گذشته دیدید در توبه اول، یعنی مرحله اول توبه، توبه از گناهان و معاصی بود، که اونجا را که شرح میکردیم گفتیم که توبه باید چگونه باشد، شرایطش چیست و انسان تائب از گناهان باید به چندین چیز توجه داشته باشد. در اون بحث و اون ترتیبی داشتیم، در یک مورد گفتیم که انسان تائب باید به چند مسئله هم توجه داشته باشد، تائبی که سالک الالله هست. یکیش همین بود که در مقام حب و انس، خب انشاءالله تأمل بکنه که من دوباره توضیح میدم، در مقام حب و انس اگر تائبی که سالک هست، توبه کرد از معصیت ها و جدن منقلع شده از معاصی، سالک هم هست و دارد حرکت میکند و در تقرب از همیشه، گفتیم این اگر در مقام حب و انس بود دیگه باید جنایت را به تعبیر حاجی عبدالله انصاری نسیان میکنه، دیگه باید گناه را به نظرش در مقام حب و انس که با خدا هست نیارد، به زبان نیارد. در اینجا نظرت نست، من گفتم این برای کسانیست که تأکید کردم در مقام حب و انس قرار میگیرند بعد از توبه از گناهان با ادامه حرکت. اگر مقام این چنین مقامی باشد، البته به زبان آوردن، گفتن در پیشگاه خدا در مقام حب و انس خود جنایت هست، خود گناه هست. و اگر کسی زوغن مسئله را فکر بکنه میفهمد خودش، اما در مقام حب و در مقام انس. اون طرفش هم عرض کردم کسانی که در این مقام نیستند و از گناه توبه میکنند سالکند، توبه از گناه هم کردند، اما در مقام حب و انس نیستند. اونها باید همیشه حالت شرمندگی داشته باشند، بیادشون بیارن، به زبانم بیارن، در پیشگاه خدا البته اقرار بکنن، گریه بکنن، بترسن و شرم بکنن، تا به اصطلاح اون وجودشون و باطنشون و عالمشون و قلبشان و بیت الهی که عبارت است از قلب تطهیر بشه. این طرفش هم گفتم باید توجه داشته باشیم. اونو که من گفتم در مقام حب و انس کسی نباید گناه را دیگه به نظر بیارد، این که میگیم در مقام حب و انس، این خودش مطلب زیادی است، مطلب ساده نیست. در روایات شما شنیده اید که از معصومین سلام الله علیه مجمعین این حقیقت زیاد بیان شده که مدارج و مراحل ایمان و اسلام را باید به هر کسی به اندازه ظرفیتش تحمیل کرد، بیش از ظرفیت اگر تحمیل باشد برای اون شخص هلاکت است، برای اون گوینده هم مسئولیت در پیشگاه خدا و برای اون تحمیل کننده هم مسئولیت در پیشگاه خدا. منظور ائمه این است که اگر مقام یک شخص با ایمان بالاتر را، اون مقامش را، خصوصیاتش را، حالاتش را اگر به صاحب مقام پایین تر بخوان بگن و او را به اون را سوق بدن، جز هلاکت برای اون نتیجه دیگری ندارد. مثلا چطور؟ مثلا همینی که الان ما بحث میکردیم، اگر من به شما که تائب از گناه هستید و شما به من که تائب از گناه هستم ولی در مقام حب و انس نیستم، این مسئله را بفرمایید، من به شما این مسئله را بگویم که انسان تائب نباید در مقام حب و انس دیگه صحبت از گناه پیش بیاره، باید فراموش کرد، نسیان و جنایت باید کرد به قول خواجه عبدالله. وقت من اینجور برداشت کنم که شما منو میگید، توجه بکنید، منو که منم میگم محبت خدا دارم دیگه، توجه ندارم که اون مقام حب را من ندارم، فکر میکنم دارم و با ادعا میشود حب، اون وقت بعد میام چی کار میکنم؟ میام عوض اینکه در تطهیر باطن خود جدیت بکنم، شرمنده باشم برای گناهان گذشته، اون ناله ها را که باید داشته باشم داشته باشم، میام اونها رو یک دفعه فراموش میکنم و هی هم تلاش میکنم یک اطمینان خاطرم پیدا میکنم، یه در افراد ناقص حالات طور دیگه جلوه میکنه، به خودی خود ناقص بود جلوه دیگر دارد، اون وقت فهرم من به هلاکت هم تمام میشه. این مسئله گناهان در باطن میماند، مسائل میماند، شرمندگی نیست، میبینه یه وقت دوباره عود بر گناهان کردم، اصلا این سرتاپا هلاکت است. رو این حساب توجه داشته باشیم. اونو که من میگفتم در مقام حب و انس بود، برای این که برای ما روشن باشد که حب و انس چی چیز را میگیم، این ای که ما ادعا میکنیم ما خدا را محبت داریم، دوست داریم، این مقام حب و انس نیست. دا توجه داشته باشیم، حب یک حالت واقعی و عینی است، در قلب و وجود حاکم میشود. نباید اشتباه کنیم خدا را خواستن به معنی کلی که همه دلشون میخواد به خدا نزدیک باشن، همه دلشون میخواد مورد نظر خدا باشن، چی کسی است معتقد به خدا باشد گناهکار، حتی گناهکارم باشد، در متن اینجا گناهکار است اما چون معتقد است آرزو میکند، دلش میخواد که خدا خوشش بیاد ازش، منظور نظر خدا باشد، از خدا خوشش میاد، این حب نیست، حب یه حالت است، یه حالت حاکم در وجود است، یه حالت حاکم است، یه سوزی است در وجود. وقتی غلبه کرد دیگه انسان در مقام حب و انس بود سالک، خودش حالتی است که در تمام وجودش حاکم میشه و طور مخصوصی میشود این چنین سالک. برای اینکه خوب بفهمیم چگونه میشود، من به بیانی از امام صادق سلام الله علیه در حب اشاره میکنم تا بفهمیم مقام حب و انس به اصطلاح چه مقامی است و چگونه است. بفهمید که ما در اون مقام نیستیم و اکثر افراد در اون مقام نیست، اصلا به اون مقام رسیدن خیلی سخت از خودش. این بیان از امام صادق سلام الله علیه هست در مصباح الشریعه باب 96. خوب دقت میکنیم، در مصباح الشریعه باب 96 از امام صادق سلام الله علیه هست که فرمود حب الله ازا علی سر عبدن اخلاه ان کل شاغل. حب الله، حب خدا وقتی روشنی انداخت به باطن کسی، یعنی در سر کسی، وقتی حب جاگیر شد، شروع شد اذا ازاء. امام طور خاصی تعبیر می فرماید حب خدا وقتی روشنایی انداخت به سر بنده ای چگونه می شود اخلاق ان کل شاغل، او را از هر شاغلی، از هر شاغلی که میخواد او را از خدا باز دارد، او را دیگه از او پاک میکنه. اینی که از آثار حب است. خودتون تعمل بکنید اخلاق ان کل شاغل، یعنی دیگه بالاخره اون عشق است دیگه، به زبان خودمون عشق است. اون تا در محله پایین تر معمولا هنوز زیاد غالب نشده، غیر سوز چندان اونچنان که باید باشد نشده، اونجا حب تعبیر میکنن. وقتی که خیلی مفرط بود و حاکم بود و غیری در وجود نگذاش، اونجا تعبیر عشق میکنن. سوز است در درون، سوزیست حب. اذا ازا علی سر عبدن اخلاق ان کل شاغله، دیگه از هر شاغلی که میخواد بین او و خدا بیا فاصله بشه، او را از هر شاغلی اخلا پاک میکنه. ترجمه این یک بیان است از امام صادق. شما خودتون حساب بکنید که محب، اون چی گفتیم در مقام حب و انس، این چی نمیشه. اگر یک چنین سوزی در باطن پیدا شد، انسان دیگه به هیچی نمیخواد مشغول بشه، به هر چی میخواد مشغول شستن، نه دیگه دلش نمیچسبی که سوزی دارد کشیده میشه به اون سو. این یه مقام بالاتریست. در اینجا گفتیم تائب دیگه نباید گناهان گذشته و معاصیش را به نظر نیاورد و به زبانم نیاورد نسیان جنایت بکنه. در اینجا گفتند و گفتیم. یک بیان دیگر از علی سلام الله علیه هم باز از یک جمله است که علی سلام الله علیه هم یه خوب ترسیم میکند مسئله حب و انس را در وجود سالک. یه بیانیست، بیان علیست، باز در مصباح الشریعه است، همون باب 96 هست، باب حب. در اونجا علی می فرماید سلام الله علیه حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. ببینید این بیان علیست خوب ترسیم میکنه. حب خدا آتشیست، نارون آتشیست که مرور نمی کند بر چیزی مگر اینکه احترق، آتش میگیرد، یعنی مسئله ساده نیست. و نور الله لا یطلع علی شیء الا اضاء، نور خدا هم به چیزی طلوع نمیکند مگر اینکه او را روشن میکند. اگر بخواهیم از مقام حب و انس یه ترسیمی داشته باشیم، البته مراتب در حب و انس هم فهمیدید از این تعبیرات که عرض کردم، مراتب دارد حب و انس. ولی اگر بخوام ترسیمی داشته باشیم، نه اینکه اگر ما در مقام حب و انس داشتیم این مثال و ترسیمی که میخوام بگم ما اون خواهیم بود، الا اگه ترسیمی داشته باشیم، میتوانیم از جریان حضرت موسی سلام الله علیه که در اینجا معمولا اهل سلوک از موسی مثال میزنند و در مصباح الشریعه که از امام صادق سلام الله علیه هست، اونجا هم امام صادق از موسی سلام الله علیه مثال میزند. موسی میداند که حالاتش بروزات خاصی داشت، حب داشت، در مقام حب و انس بود، چون در مقام حب و انس بود اون حالات را داشت. این معلوم میکند برای ما در کل مقام حب و انس چیه، حالات موسی. اگر خوب تأمل کرده باشید در حالات موسی، حضرت موسی سلام الله علیه یه حالات غیرعادی داشت، یعنی موسی کلیم الله حالات غیرعادی داشت. از رسول اکرم صلوات الله علیه هست این مسئله که در مصباح الشریعه نقل میکند که این از رسول الله از این بیان که میخوانم از حالات موسی میفرماید، منتها از رسول الله امام صادق نقل میکنه. و فسر النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان حاله، امام صادق فرماید که میخواد بداند که حب چیه، مثل انس چیه، شوق چیه. نگاه بکنید به حالت موسی که رسول الله از اون اینجور نقل کرد. رسول الله فرمود که انه ما اکل و ما شرب و لا نام و لا اشتها شیئا من ذلک فی ذهابه و مجیئه 40 یوما شوقا الی ربه. اون وقتی خدا گفت بیا با هم صحبت کنیم، به نظرتون می اون خدا باش وعده گذاشت با موسی؟ اینجا این حالت عجیبی داشت موسی، اون میعادی که داشتن، میقاتی که داشتن که بعد از 30 روز که روزه گرفتی بیا به تور، و 30 روز هم که 40 روز شد بعد، حالا اونجا هم چیزا گفتن که چرا 40 روز شد، به هر صورت 30 روز که میقات بود، حالا 30 روز را که روزه گرفت بعد بره، رسول الله فرماد که رفتن و برگشتن موسی که میرفت با خدا اون وعدگاهی که داشتن اونجا صحبت کنین حب بود. در نتیجه کسرت حب موسی اصلا سر از پا نمیشناخت، نه موقع رفتن نه آمدن. رسول الله فرماد که نخوابید در اون چهل روز شب، نه چیزی میخورد نه چیزی دلش میخواست، نه چیزی دلش میخواست. در حالاتش هست که احیانا اگر به عنوان ضرورت برای اینکه زنده باشد چیزی میخورد، از همون علف های بیابان اینا چیزایی به عنوان سد جو که زنده باشد. این حب است. البته گفتم مدارج حب متفاوته، این همون حب بالا و عشق مفرط است. اما حب اونس بخواد شروع بکنه از این مراحل ضعیفتر همین مسئله خواهد بود، ولی بالاخره این مسئله است در مرحله ضعیفتر. ترجمه کنید، این مسئله است در مرحله ضعیفتر، مرحله بالاترش بود. اون چه گفتی نباید معصیت را به زبان بیاورد، اونهای را میگیم که این حالت ولو در مرحله ضعیفتر در وجودشون جلوه بکن. البته شما خود تو منصفانه قضاوت بکنید، کسی اینچنین باشد دیگه، این معلوم است خیلی مجذوب حق است، جذب حق است. حالا شما خب بحث ما دیگه بحث ذوقی شده، اینجا به نظرتونم این نکترم بیاندازم، این جذب حق است، این از انسان نمیشه، خدا جذب میکنه. اون جذبش هم یکی پس از دیگری میاد که انسان را دیگه طور دیگه میکنه. وقتی کسی را حق جذب کرده مجذوب اوست و کاملا روشنش با اون سوزها و حالاتی شبیه حالات غیر عادی برای او دیگه در مقام جذب اونس خدا بیاد دیگه که خدایا من شین و شنان کرده بودم، کمان که موسی گفت من کسی را کشته بودم، خدا گفت که دیگه اونها گذشت، بعد از اون دیگه موسی نگفت، ترجمه کن دیگه بعد از اون نگفت، اونها گذشت، اونها تمام شد. به موسی گفت که استنعت و کل نفسی، دقت اون جذب را میگم، گفتم دیگه صحبت از مسائل زوغی شد، انشاءالله خدا بکنه در ما هم از این مسائل و جزوی خدا عنایت بکنه، از خدا بخواهیم. این حب اون وقت میاد که خدا کسی را مثلا جذب بکنه. موسی اینجور بود، نمیدونم در قرآن موقعی که آیات قرآن را خونده اید هیچ دقت کرده اید که خدا به موسی میگوید که مثلا در آیه 41 سوره طه میگوید که وستنعت و کل نفسی. این وستنعت و کل نفسی را دقت کرده چیه؟ وستنعت و کل نفسی یعنی موسی من تو را برای خودم انتخاب کردم. وستنعت و کل استنعت و معنی استقیتوست، زیاد با هم فرق ندارد. من تو را برگزیدم، مجذوب کردم، دیگه از موسی اون وقت خبری نمیماند. ترجمه من تو را برای خودم، خدا می فرماد من تو را برای خودم انتخاب کردم. این همون صورت دیگر محبت و حب و انس، چون او جذب کرده. ترجمه کنید. خب بنابراین این حب و انس که گفتیم دیگه اینجا من بیشتر از این فکر میکنم لزومی ندارد توضیح بدم. اونی که گفتیم نباید گناه و معصیت را به زبان آورد و یا در مقام حب و انس گفت، این برای اون تائبی که تائب است و سالک است و در مقام حب و انس به مقام حب و انس رسیده، مجذوب حق شده. البته او نباید، اگر به توبه از گناه حالا اون قدم دوم بود بعد از یقظه، مرحله اول توبه اگر موفق شدیم، فعلا کار ما با این روالی که ما داریم، کار ما گریه کردن است و شرمنده بودن و بیاد آوردن و سوختن و ترسیدن. شنیدید که آمد نزد حضرت علی سلام الله علیه، پیش حضرت علی استغفار گفتون شخص در نهج بلاغه است و حضرت فرمود که استغفار 6 تا شرط دارد، باید با اون شرایط استغفار را بگویی، که یکی از اینها این بود که گفت که باید آنچنان ناراحت باشی، نادم باشی، گریه بکنی و بترسی که اون گوشتی که از طریق التزاز در مقام معصیت در بدن تو روئیده اونها از میان بره و پوست بدن به استخوان بچسبه و گوشت جدیدی بکن. این در نهج بلاغه است.
الله
یاران همراه، بخش دیگری از بحث تزکیه و سلوک را با بیان عارف فرزانه آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدید.